خب پس در مورد رواقیون عرض کردیم که به تخیل و خلاقیت، قریحه، ذوق و الهام اهمیت زیادی میدادن. حالا بیایم سراغ اپیکوریست‌ها. اپیکوریست‌ها رهبر اصلیشون همچنان که گفتم اپیکورس بود که ایشون 342 قبل از میلاد در آتن به دنیا میاد و در سال 306 مدرسه خودش رو در آتن تأسیس میکنه و فلسفه خودش رو در حقیقت تعلیم میده. او در مسائل فلسفی پیرو اتمیست ها بود. خیلی جالب شما این نکته رو بدونید و شنوندگان محترم. آفرین، آره خیلی عجیبه. ما یه شخصیت هایی داریم قبل از سقراط، مثلا یه نمونش دموکریتوس هست، دموکریت به میگن اینا. اینها یه نظریه‌ای رو مقابل پارمنیدس مطرح کردن که به زبان خیلی ساده و خودمونی این هست که اینها معتقد شدن تو هستی و تو عالم یک سری اجزاء غیر قابل تجزیه وجود داره و این رو تو زبان یونانی اتم میگفتن. اتم این آی نفیه، یعنی چیزی که غیر قابل تجزیه است، غیر قابل شکسته. و خیلی جالبه شما بدونید قرن 17 میلادی به بعد که فیزیکدان ها اومدن رو جهان اتم ها، اینا متأثر از آراء افرادی مثل دموکریت و بعد همین اپیکوریس ها اینها بودن. در حقیقت این اصلا شما الان مثلا تاریخ فلسفه میخونید، هر جا به کلمه اتمیسم رسیدید و اتمیست ها، بدونید اول و به ذات منظور افرادی مثل دموکریت و اینا هستش، بعد این اپیکوریست ها مثل خود اپیکوریست اینا هستن. اینا چی میگفتن؟ حتی که توضیح دادن، اینا میگفتن که جهان محصول یک سری اجزایی است که در ذات خود غیر قابل تجزیه هستن و هستی به دو بخش تقسیم میشه، جهان ماده و جهان خلأ. پارمنیدس مقابل اینا میگفتش که نه، اصلا خلأ وجود نداره، عدمه. اینا میگفتن نه، خلأ وجود داره اما مادی نیست. اون وقت بنیاد این هم اتم ها هستن و اصلا بنیاد عالم این اتم ها هستن که دیگه خود اینا تجزیه نمیشن. اون وقت این اتم ها با ترکیب و گسست اینو ماده رو و اجزای عالم رو خلق میکنن. وقت معتقد شدن ما اتم لطیف داریم، اتم خشن داریم. مثلا اتم لطیف فرشته میسازه، اتم خشن آهن. ببین اینا رو ما الان مثلا تو تاریخ فلسفه میگیم افسانه ها، میگیم افسانه بافی. چرا؟ چون خیلی از فلاسفه معتقدن و مورخان فلسفه اینا بنیاد علمی نداشت حرفشون، ولی حرفای لطیف و زیبایی بود. و علم امروز هم خب به همین رسیده، اجزاء عالم به اون، حالا خود اتم هم البته داخلش الکترون و هسته و اینها رو دارید، ولی میدونید این ذهن خلاق، حالا شما بگو اسطوره‌ای بگو افسانه‌ای مهم نیست، ولی واقعیت قضیه اینه که در نگرش به هستی به چنین برداشتی میرسه که تو عالم اجزاء فی حد ذاته مستقلی وجود داره که ترکیب این اجزاء مثلا انسان درست میکنه، ترکیب دگرگونشون کوه رو درست میکنه. این خیلی بی ارتباط با بحث کشفیات علمی هم نیست که ترکیب مولکول ها، ترکیب ژن ها ساختارهای خاص رو تولید میکنه، ولی اونها اون موقع این ساختار علمی رو که نداشتن، که ذوقی نکاتی رو بیان میکردن. اتمیست ها پس نظرشون این بود که عالم متشکل از این اجزاء به ذات مستقل غیر قابل تجزیه است. جناب اپیکوریس از این مسئله متأثر بود، تو اخلاق، از کلبیا، تو ساختار علمی، از خدمتون عرض بکنم افرادی مثل دموکریت و اتمیست ها بینم. اما مهمترین حرف که اینا مطرح کردن همون لذت است، که همجوری که عرض کردم مثلا شما فلسفه اپیکوریستی رو با مسئله لذت میشه. منتها حرف اینا چی بود؟ من دقیق این رو باز بکنم. حرف اینا این بود که تنها چیز خوب تو عالم لذت. و یادتون باشه ها، اینو تو زمانی دارن میگند که از زمین و زمان داره، به قول خدمتتون عرض بکنم، یکی از بزرگان، ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. از هر طرف یک بلایی داره میاد. توی چنین فضایی اینا میان و خدمتتون عرض بکنم این بحث لذت رو مطرح میکنن. منتها اینا میگفتن ما دو جور لذت داریم، یه لذت جسمی داریم، یه لذت معنوی داریم. لذت جسمی هنگامی است که بر جسمتان دردی نباشد، بیماری نباشد. شما سلامت کامل جسمانی داشته باشید. سلامت کامل جسمانی اوج لذته، چون نقص درده، بیماری رنجه. و این ضد لذت دیگه همه میدانن درد و رنج ضد لذت. میگفتن ما یه لذت جسمی داریم، منظورمون سلامت تنه. یه لذت معنوی و روحی داریم، منظورمونه که تشویش نباشد، اضطراب نباشد، ترس نباشد. عدم ترس، تشویش و اضطراب. خب میگفتن اگر شما این دوتا رو داشته باشید صاحب فضیلتید. پس از دیدگاه اینها فضیلت یعنی لذت، و لذت یعنی که در جسم و روح انسان سالم باشه. تا اینجا چیز خوبی است. میتونه برداشت های
آره.
ولی اینا در حقیقت بیشتر حرفشون این بود. و وقت چرا من این رو میگم؟ مثلا میگفتن اگر شما، خب همین مسئله سبب میشه که شخص برای اینکه به این لذت برسه به هر گونه لذت جسمی دست بزنه دیگه، و این فلسفه باید این رو حمایت بکنه. حمایت نمی کردن. میگفتن اگر گرایش به این لذت جسمی سبب ظهور مثلا یه بیابروی بشه تو جامعه، یا مثلا از لحاظ جسمی پرخوری به تن شما سلر بزنه، ضد اون هدف و فضیلت که لذت بود هست، پس اینو تجویز نمی کردن. ببینید خیلی مهمه. یعنی تو بنیاد فلسفی اینها لذت باید در یه غایت اخلاقی تعریف بشه، نه بی اخلاقی. چرا؟ چون اگر فعل بی اخلاقی و غیر اخلاقی صورت بگیره شاید در آنی لذت داشته باشه، ولی قطعا به دنبالش یک سری دردها، هرمانها و رنجها داره. چون اون رو داره، چون اونها رو در پی داره، پس این چیزی که به نظر میرسه لذته در اصل لذت نیست. لذت عامل رهاندن از درد است، عامل رهاندن از رنجه. نه اینکه به آن عاملیت رهاندن از رنج رو داشته باشه، اما بعدش و سپسش هزار یک مشکل درست میکنه. لیکن ببینید این حرف اینها خب مورد برداشت های مختلف وجود قرار گرفت، درست قرار گرفت و نکاتی رو ایجاد کرد. حالا من خیلی نمیخوام وارد فلسفه اینها بشم، فقط در تو فلسفه هنر اینها یکی دو نکته رو عرض بکنم. ما وقتی که در تاریخ فلسفه هنر به اندیشه رواقیون اپیکوریست ها میرسیم، یه اسم مشهور داریم به اسم فیلودموس. تو فلسفه هنر ها، توی خود فلسفه در حقیقت همین رشنال هدونیزم یا لذت عقلی که اپیکوریست ها مطرح کردن، همین بحث اصالت لذت و ایناست که من اشاره کردم و رد شدم. اونجا زنون خیلی مطرح، اپیکوروس خیلی مطرح میشه، اما در قلمرو فلسفه هنر اپیکوری فیلودموس مطرح میشه. این چرا مهمه؟ چرا هدتی؟ این دوتا رساله داره. یکی رساله در باب موسیقی، پری موسیکاس. یکی هم رساله در باب اشعار، پری پویماتون. خب این دوتا رو داره. کلاته کامل نیست، اما به هر حال انتساب این دو رساله به ایشون مورد تأیید هست. یکی در باب موسیقی فیلودموس داره، کمان که مثلا یکی از کسانی که تو فلسفه هنر رواقیون خیلی مطرح میشه سیسرونه، تو رواقیون. اینجا فیلودموسه. فیلودموس تو در باب اشعار و در باب موسیقی برای اولین بار به نظر میشه نظریه فرم رو مطرح کرده. اهمیتش هم از این لحاظه. یعنی اگر مثلا رواقیون آمدن بحث خلاقیت و تخیل و ذوق و قریحه رو مطرح کردن و گفتن همه انسان ها این استعداد رو دارن، اما هنرمند کشف میکنه این استعداد رو در وجود خودش و ابداع میکنه، اپیکوریست ها آمدن رو نظریه فرم. پس رواقیون تأکید بر خلاقیت که جز بحثای بسیار مهم 300-400 سال اخیر فلسفه هنر بوده، و اپیکوریست ها رو نظریه فرم. نظریه فرم تو به زبان ساده چی میگه؟ نظریه فرم میگه که زیبایی، لذت، و حقیقت ذاتی آثار هنری مال ایده و اندیشه و تقلید و بیان هنرمند نیست، مال ساختار خود اثر هنری است، مال جوهر اثر هنری است. ببینید جامعه که یه جا میخواید مثلا این که الان دست من هست رو این خودکار رو خب به زبان ساده از بکنم، این رو من و شما فرض میکنیم یه اثر هنری، درست شد؟ میخواییم نقدش کنیم و بفهمیمش و باطنش رو و آثارش رو. دو تا راه داریم دیگه. یک، بررسی کنیم چی خلقش کرده، ایده هاش چی بوده، زندگیش چی بوده، تفکراتش چی بوده، جهان بینیش چی بوده. از مؤثر به اثر پی ببریم، از خالق به اثر پی ببریم. این نظریه نظریه تقلید میشه و بیان تو فلسفه اونه، ولی یه جا هست ما مؤلف رو حذف میکنیم. به قول رولان بارت نظریه مرگ مؤلف، یعنی میگیم این اثر هنری رو به زبان ساده کاری نداریم چی درست کرده، جهان بینیش چی بود، اصلا کاری نداریم. این اثر هنری وقتی به وجود آمد برای خودش حیات مستقل داره و بنیاد شناساییش جوهر خود اثره، ساختار خود اثره. مثلا شما رنگ رو تحلیل کن، نور رو درش تحلیل کن، وحدت رو درش تحلیل کن، ترکیب رو. این نظریه قائل که بعد فرمالیسم به وجود اومد دیگه، که بعد بهش میرسیم مفصل روسی آمریکاش رو توضیح میگه، ولی برای اولین بار فیلودموس این مهمه که یک رواقی بود، یک اپیکوریستی بود، ایشون بیان کرد آقا جان در شعر دنبال شاعر نگرد،
نبین کی گفته، ببین کی گفته.
آباری کرده خیلی رو پس اینجا بلوده شما. ببین گاهی من یه زمانی جناب هدایتی یادم میاد یه برنامه تلویزیونی داشتم زنده بود 4-5 سال پیش، اشراق یادمه، خاطره خیلی خوبی هم از اون بحثا دارم، تقریبا همین بحثا که ما با هم داریم. بعد یکی از مجریان بسیار محترم بود که واقعا هنگامی که مثلا من بحث میکردم یه جو وارد میشد، یه جمله میگفت که یک ساعت من صحبت میکردم با این یه جمله تمام شد. یه روز بحث زنده بودا، یه روز گفت، واقعا دعاش کردم همونجا، گفتم ببین نقشش، گفتم حقیقت اجرا یعنی این که شما میزایانی مطلب رو، زایش مطلب مهمه. ببینید من نبنا به دوستیه با شما این نکتر از بکنم، چون من حس میکنم کارو، یعنی میفهمم. ببینید کار اجرا، حقیقت اجرا، نه کسانی که حالا ببینید حقیقت اجرا زایاندن مطلب متکلمه. و این جمله بله من دنبال همین بودم، یعنی نظریه فرم کاری به قائل نداره، به خود اثر. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه نکن چی گفته، ببین چی گفته. نظریه فرم برای اولین بار فیلودموس گفت آقا تو شعر هومر و هزیود کیان، برو ببین صورت و محتوا اونجا با هم همخوانی دارن یا نه. ببین این قالب تبیین اثر هنری رو به خود اثر میده نه به شاعر. من بحث رواقیون و اپیکوریستان اینجا ببند.
سلام آقای هدایت، یه بدخنده دست
شما
رو
که خوشخنده بوده امروز ظاهرم میخوای فقط انتقاد
رو همهش میخوام انتقاد
رو. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه، بعد میگفتن اینا.
آیا انسان بر اساس یک فلسفه خاصی باید زندگی کنه در علم جدید؟
هیچ انسانی در خلأ نمیتونه زندگی کنه. حتی اونی که ادعا میکنه من به هیچی مؤمن نیستم، به همین به هیچی مؤمن نبودنش مؤمنه. این خیلی مهم. فلذا بله قطعا انسان باید راهی داشته باشه. قطعا یک فلسفه باید در زندگیش حاکم باشه. نمیگم کدوم فلسفه، نمیگم کدوم روش، ولی واقعیت قضیه اینه که انسان بدون راه حقیقتا در یک زندانی محبوس و اسیره. ما باید برای طریقتمون یه چارچوبی در حقیقت، یک ساختار فکری و فلسفی داشته باشیم و دینی داشته باشیم.
و جالبه حالا یه بحثی من در مورد تئاتر میخواستم اتفاقا در مورد همین بخش از فلسفه هنر صحبت کنیم، در مورد ساموئل بکت بود دیگه، ابزورد یا همون پوچگراها.
بله.
و بزرگشون، استادشون که آقای بکت هست، که خدا رحمتش کنه ایشون واقعا میگم حالا قلبا میگم ایشون جایزه صلح نوبلش رو آدمی که معتقد به پوچی، آدمی که معتقد به ارزورده، اصلا زبان دیگه از بین رفته، دیگه ارتباط بین انسان ها وجود نداره، با توجه به نگاهی که در این نوع تئاتر وجود داره، این نوع نگاه چیز وجود داره، ایشون جایزه صلح نوبلش رو چون ایرلندی بود کمک میکنه به مبارزین ایرلند. یعنی همون $1,000,000 رو.
بله ببینید، یا این که جناب هدایتی همین نیچه نهیلیزم رو مطرح کرده بله. تو فلسفه پوچگرایی که بعد تو تئاتر مثلا بله. ابزرد شده اینا. منتها یه نکته بسیار مهم جمع خدمتون عرض بکنم که مثلا چگونه میشه که چنین کسانی چنین کارهایی میکنن، چون مثلا وقتی شما پوچی رو به معنای ساده خودش میگیرید این که به هیچی معتقد نیست، پس چگونه میاد این $1,000,000 رو اینجوری در یک چارچوب 100% انسانی و اخلاقی هزینه میکنه؟ یا مثلا نیچه که از ابرمرد صحبت میکنه، از سوپرمن صحبت میکنه، از یک کسی که بیاد و مثلا چها بکنه، این و اصلا فلسفهش یک فلسفه اقتدارگراست، این چگونه برای نجات دادن در حقیقت یک اسب که عرابگان داره به شلاق میزنه جان خودش رو از دست میده دقیقا در سال 1900؟ ببینید علت اینه که پوچی یا نهیلیزم دوتا معنا داره. شما ببینید یک چیز بسیار مهم ذکر کنم خدمتتون، شما ببینید چه کسانی این نکات رو مطرح میکنن. یک جا یک انسان افسرده در حقیقت سیاه بخت، کسی که بنا به زندگی خودش همه چیز رو باخته. چرا باخته؟ چون بسیار باید کارهای خوبی برای این که به آخر خط نرسه و انجام میداد انجام نداده، ضعیف النفس بوده، چه بوده. خب یه جا این میگه پوچی، یه جور معتاده ته اون خرابهه که همه چیزش رو تو قمار زندگی باخته بنابه ندانم کاری خودش میگه پوچی. یه جا ساموئل بکت میگه، یه جا نیچه، اینا یکی نیستا. نیچه وقتی میگه نهیلیزم منظورش این که کل عالم پوچه یا هیچی نیست. او متأثر از شوپنهاور و شوپنهاور متأثر از اوپانیشادها مایا رو مطرح میکنن. اینا میگن اون ساحتی که ما فکر میکنیم جهان ماده دارای ارزشه و اونچه که اطراف ما رو گرفته اینو ارزشمندن، اینو داره رد میکنه. ببین یک جهت شما به عنوان فیلسوفی صورت ظاهر فریب عالم رو نفی میکنید و این میگید هیچ و پوچه، یه جهت اصلا همه چیز رو یک بانگلا میزنید. اینا دوتاست. وقتی که بکت میگه پوچی، این با اون معتاده متفاوت، این رو توجه کنی. به همین دلیل من تو این قلم رو آرا اینها رو آرا این دونم که دارن وجهی رو نفی میکنن که انسان معاصر و مدرن آفریده. این خیلی مهمه. ببینید جاویدتی فکر کنم لیوتار یه پست مدرن، خب یه جمله داره عجیب، میگه بعد از آشویتس همه چیز انسان به زباله‌دانی ریخته شد، یه انسان بی‌معنا شد. یعنی بعد از این که ما تو زندگی انسان شاهد بودیم انسان‌ها رو بریزن، بعد تو کور از بدن اینها روغن و از روغن صابون دور، دیگه کدوم انسانیت؟ حالا این آدم اگر مثلا اومد بانگ لا بر این چیزا زد، این الزاماً پوچ‌درانه نیست. میخوام بگم که واژه‌ها تو ساحت فلسفه یه بار فلسفی دارن، اون باید توجه بشه. همون هم سبب میشه که اینا اون وقت تو زندگی اخلاقی شد به قول شما اون کار رو میکنه.
ببین چی گفته.
چون ببینید خیلی جالبه، این باز هست و خیلی مهم شد، گاهی چه گفته مهمه. این نیست که انظر الی من قال. ببینید انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال تو یک موقعیت خاصی گفته شد که همه دقیقا میان نگاه، ها اینو که فلانی گفته که، پس توی موقعیت خاص. یادتون باشه تو زندگی شما گاهی باید انظر الی من قال بکنید، گاهی الی انظر ما، گاهی تبیین شخصیت یا مؤثر تبیین اثره گاهی هم نه، وقتی فضاها آلوده شد، تهمت ها زیاد شد، اون وقت میگم به خود عصبی را کن.
با سلام، من وقتی در دیگر مکتب های یا نهله های فرهنگی مطالعه می کردم، متوجه شدم بحث شادی و لذت بردن به هر دو معنای شادی معنوی و شادی مثبت دنیوی بیشتر اهمیت داده شده، در حالی که در دین مقدس اسلام تنها در بعضی از اندیشه های عرفانی به شادی معنوی که آن هم بیشتر با غم ممدوح و نه مذموم آمیخته است اهمیت داده شده.
خب این واقعا حالا برداشت ایشون که محصول غلبه برخی از جریانات هست در زندگی ما و فرهنگ ما رو من اصلا رد نمی کنم و حتی موافقشون هم هستم، ولی من حقیقت دین رو واقعا نمی دونم. یعنی این که حضرت امیرالمؤمنین میگه صفات مؤمنینی که بشرافی وجهی، یعنی وقتی می بینیش بشاشه، وقتی می بینیش خدمتون عرض بکنم شادابه و عجیب تأثیر میذاره. چه امروز من بنا به دلایلی، خب یه خود بحثا رفتم بانک، یعنی خدمتتون عرض بکنم تا اشتباه هم هستا، معمولا این کار رو انجام نمیدم، یعنی وقت علمی اجازه نمیده، ولی امروز بنا به چیزی خب مجبور شدم برم. میدونید هنگامی که خب برگر قرار دادم و اینها، حتی اون وقت اصلا سرشو بالا نکرد منو ببینه، اینقدر از لحاظ روحی به هم ریختم. پر کن بگذار اینجا، ببین چقدر آدم اذیت میشه. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که چقدر مهمه ما وقتی آدما رو میبینیم شاداب باشن، خیلی مهمه. بشرافی وجهی حزنم فی قلبهی مؤمن، ولی ما واقعا اکثر عمل میکنیم. آخه بذارید رو که بگم بخش زنده هم سشان رو، همین سریال های کلان داره پخش میشه، همش اشک و آهه، من نمیدونم کی باید پاسخ بده. اصلا کارگردان ما یاد گرفته برای بالا بردن تعلیق الزاماً یا بکشه یا قبرستون نشون بده. تعلیق بنیاد قصه است، من میدونم خیلی مهمه، ولی صد تا راه دیگه وجود داره. یعنی الان خودم وقتی در منزل قرار میگیرم، اسلام میگه افطار یکی از زیباترین لحظات زندگی انسانه، هم شما به عبودیت رسیدی برای خدا کردن، همین که آقا لذت شرب، آقا مگه بده، مگه آقا چی گفته این چیزه، کنار
خانم
نعمت برکت خداست. آقا یک دفعه تلویزیون رو باز میگه آقا همین امشب آقا من دیدم یکی از کانال ها تمام که شد یه چیزی رو برای معلومه، آقا این جاش اینجا نیست لله، آقا من نمیتونم چی کسی داره حالا من ذهن بکنیم، ولی مهم. خب بله، وقتی شما اینا رو تو رسانه زیاد کردید یه چنین چیزی میشه. اسلامی نیست، اسلام شرایط اجتماعیش به گونه این است که انسان ها واقعا این شادی و فرح رو داشته باشه، ولی ما گاهی میگم متاسفانه مطالب رو تئوریسین های برجسته. حالا بگذاریم
سره پیداست، پلیدی، پاکی، پوچی، چون ایستادهی که ایستادهی، یکی را انتخاب میکنی معنا میشه.
این چهار تا تموم شد. فقط یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید من سپسیستا نگفتم، سپسیستا یا شکاکا اصلا مشهور، اینا تو اوج اون هرمان ها بودن که هر کسی حرف میزد میگفتن آقا اصلا بشر قادر به کشف حقیقت نیست، اینا همه افسانه است، چون ندیدن حقیقت رو افسانه زدن به اینا. و اینا معتقد بودن که ما ضابطه و معیاری برای این که ببینیم رواقی حق میگه، اپیکوری حق میگه، افلاطون حق میگه یا مثلا ارسطو نداریم. فلز رو در حقیقت اینها در تاریخ به شکاکی مشهور شدن، فلسفه هنری هم ندارن که روش بحث بکنیم. پس کلویون، رواقیون، اپیکوریستا و سپتیستا شکاکا تموم شد. بحث بعدی ما که امشب من دیگه واردش نمیشم، بحث فلوتین هست که یه آغازه برای خودش.
بریم خدمت ایشون هم برسیم. خب ما سلام، مرز بین عقل و عشق چیست؟
خب خب سوال بسیار مهم و ببینید، من یک بحث مفصلی در مورد عقل و عشق داشتم از منظر سعدی. تلویزیون بسیار مختصر و فوق‌العاده زخمی اینا رو پخش کرد، یعنی مثلا یه بحث 1 ساعت و 15 دقیقه تبدیل به 35 دقیقه شده بود.
ما در رادیو فرهنگ اینو کامل پخش کردیم و من شنیدم
عقل و عشق از منظر سعدی. جدی؟ باریکلا، خودم نمیدونستم. ولی حالا نوارش بس احتمالا هم تو آرشیو شما هست، هم شهر کتاب داره. خیلی تفصیلا من هم عقل و توضیح خیلی مفهوم، چون سعدی جامعه خیلی جالبه بدونی، فقط بوستان و گلستان نداره، یه رساله در باب عقل و عشق داره. من به بهانه اون قصه عشق در عرفان اسلامی و عقل و در حکمت اسلامی گفتم، اونجا مراجعه کنم. ولی یک کلمه اینجا اگر بخوام عرض بکنم اینه که عشق راه کشف، عقل راه دانایی، و ما تو زندگی خودمون دنبال مرز بین اینا نگردیم که مجبور بشیم یکی بر دیگری ترجیح بدیم. به گاه عاقلی عاقلی کنیم، به گاه عاشقی عاشق، هر دوش تو حیاتمون میرسه.
آقای هدایتی عزیز، فقط انتقادها رو نخونید، نظر همه شنونده ها که شبیه به هم نیست. خب من از همه چیز راضیم و دوست دارم از شما و کارشناس عید برنامه تشکر کنم، ولی به خاطر اینکه انتقاد نیست شما پیامک من رو نمیخونید. خوندم. لطف دارید، پیامک های شما، محبت های شما میرسم، اما واقعیت اینه که من خودم رو باید درست کنم و این اتفاق باید بیفته که برنامه خیلی خوب برای شما داشته باشیم، هر روز نوتر و تازه تر. تلفن ها آماده است، میشنویم.
سری هستم از اهواز، میخواستم از آقای دکتر بخاری خواهش کنم که اون متن رسایی رو که از پادخ نسک در رابطه با جهان آخرت در این دستش رو قرائت کردن بار دیگه قرائت کنم.
طبیعت امکانش نیست. اولین دلیلش اینه که همراه نیست.
بله.
ثانیاً خب تفصیلیه، لکن ایشون اگر مایلند مطالعه بکنند هم در خود کتاب اوستا هست، هم من یه مقاله‌ای تحت عنوان ار یونانی، اردویراف ایرانی داشتم که هفته گذشته بود فکر میکنم در 2 شماره پی در پی یکی از روزنامه‌های صبح چاپ شد، روزنامه‌شم به اونجا مراجعه کنم، کاملش هست.
تو رو خدا آروم. 0912 86 31.
آیا کسی که کار هنری میکنه به طور کلی هنرمند نیاز داره که فیلسوف هم باشه، یعنی مطالعات فلسفیش انقدر عمیق باشه به اندازه یه فیلسوف؟ خیلی ممنون میشم.
ممنونم، سوال بسیار جالبی بود و این سوال یکی از بزرگترین دغدغه های فلسفه هنر هست. برخی معتقدند نه، جهان کشف و شهود هنرمندی جهان نابیه که ورود خرد و عقل و چون و چرای فلسفی در حقیقت اون فضا رو زخمی میکنه. اما برخی معتقدند که نگره های عمیق فلسفی به حضور افق گسترده از اندیشه و بعد شهود میرسه. یعنی کسانی که مثلا مثل مولانا، مولانا عقبه این کار هنریش در مثنوی و دیوان شمس اطلاعات عمیق فلسفی اوست که در جای مثنوی و دیوان شمس ظهور داره. طبیعی است که اون کس هنرمندانی که در این عرصه با مطالعات عمیق حکمت نه فلسفه، یعنی حکمت فلسفه آغشته به عاشقی و عرفان هست، وقتی وارد میشن افق دید بسیار وسیع‌تر میشه و مهمتر به ایده های بکری میرسن. از این زاویه بله، ورود به این عوالم خیلی میتونه مؤثر باشه.
سلام به آقای دکتر بلخاری و آقای هدایتی، مباحث برنامه و موسیقی های تهیه کننده بسیار تهیه کننده محترم بسیار عالیست. دست مریضات خسته نباشید. 0936 2789.
مخصوصاً برای آقای هدایتی دعا میخونم و همچنین آقای بلخاری، من مرتب برنامه شما رو گوش میدم. من از سرزیبا، منم چند سادات رضوی هستم. استدعا میکنم با آقای بلخاری بفرمایید که راجع به مدیتیشن و ذهن اینا یه مقدار صحبت کنم، ببینم اینا کاربرد در نظر روحی چجوریه. با اجازتون.
زن و مدیتیشن که خب به هر حال از فرهنگ بودایی ناشی میشه، چارچوب‌های خاصی داره و بسیار هم مفصل هست، ولی پیشنهاد من این هست که ما مثلا از طریق آشنایی با مراقبه های عرفانی که در فرهنگ خودمون داریم بهتر میتونیم به اون چارچوب های اصلی برسیم، به ویژه در کشور ما در موارد بسیار اینا تبدیل به دکون شده.
با عرض سلام، آنیما جنبه نرینه و آنیموس جنبه مادینه روح هست.
درسته، یون دیگه
و ترده هم کار گوستاف یون بوده. با تشکر آقای سیدی از کرمانشاه، خیلی خوشحالم این اتفاق افتاده و اون هم شرکت میکنم.
خیلی خوبا، گاهی ما یه چیز یادمون بره.
آره من خوبزن
شنوندگان فعال باشن.
آره ما چون برنامه زنده است همینطور که میخونیم شما.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
بریم تلفن دیگه نداریم. خب حالا میتونیم پیامک ها رو بخونید. لوگوس همون هیولاست؟
نه 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 نه، لوگوس
لوگوس
نه 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 نه، هیولا نیست. احتمالا ایشون خاوس، خاوس هم خب میشه حاویه جهان قبل از نظم، کاوس که بعد میشه کاسموس، یا مثلا هیولا باز تو فلسفه اگر منظورشونه، چون میدونید هیولا تو فلسفه با هیولا در در قاموس جانوری خیلی متفاوته. در فلسفه هیولا یعنی ماده، یعنی ارسطو میگه که یه صورت ما داریم، یه هیولا. صورت چیزیه که سبب شکل گرفتن ماده میشه و ماده همون هیولا هستش، ولی لوگوس به این معنا اگرم باشه صورت هست، ماده نیست.
آیا درست است که مشایون اول جمله ابن سینا به مواد جسمانی اعتقاد نداشتن؟ 0937 71 98.
بله بله، اصلا یکی از مواردی هم که غزالی در تحافظ الفلاسفه اینها رو نفی میکنه همین دیگه. میدونید افرادی مثل ابن سینا معتقد بودن مثلا تمامی این چیزایی که در قرآن ذکر شده، در تو حوریان و قلمان و نحها و اینا، میگفته اینا صورت تأویلی داره، اینا نمیتونست صورت جسمانی داشته باشه.
زمان زیادی اون تا کوتاه، برای من جالب اصلا. سلام، میشه لطفا راجع به فلسفه مترلینک هم صحبت کنید؟ لطفا. الهه از بندر عباس.
جزء مباحث ما
نیست.
آره جزء مباحث ما نیست.
یه نگاه ویژه و خاص بوده البته. من تا اونجایی که میدونم در مورد موریس متلینگ.
همین مثلا کتاب مورچه ها و اینها دیگه دیگه دقیقاً. دقیقاً یه نگاه خاص بوده. زمینه که من اشراف کامل به اندیشه هایشون ندارم. چرا؟ چون تو ساعت فلسفه هنر مثلا.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم. ممنونم.
تمام شد.
خسته نباشید.
و چقدر زود تموم شد، چقدر گرم شدیم تازه.
بله بله تازه. اتفاق همون حالا میخواید وارد فلوتون بشه بعد اون هفته آینده من الان
خواهد از نه باشید.
خیلی متشکرم.